بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. اگر بتونی این دانشگاه و امثال این از اون طرف مثلا الازهر، از اون طرف کجا بتونن اتاق مشترک فکر کلامی، فقهی، تاریخی، تفسیری، حدیثی راه بندازن و مستمر، نه سیاسی، نه مقطعی، نه که دو نفر دو ماه بیان باز برن با دو نفر دیگه سه ماه بیان برن، اینجوری نیست. چطور تو فیزیک هسته‌ای باید 50 نفر 10 سال مستمر روی 5 تا مسئله خاص فکر کنن تا به نتیجه برسن؟ شیمی همینطوره، ریاضیات همینطوره. خب چرا تو فقه و اصول و تفسیر و اینا کارا نمی‌کنی؟ 50 نفر متخصص منصف باید بشینن 40 سال روی 5 تا مسئله فقهی یا کلامی کار کنن، بعد نتیجه کارشونو بدن بیرون. و خواهید دید که خیلی از بحثا جاهلان دارن حرف میزنن از قول مذاهب، نه علما. اون جایش هم که اختلاف حل نشد، خب نشد. در بحث نظام سازی بین مذاهب مختلف اسلامی، جز بعضی از مذاهب و بعضی از رویکردها، همه قبول دارن که موضوعات تغییر میکنن، زمان و مکان دخالت میکنه در تغییر، حکم تغییر نمیکنه، اما ملاکات که یک حکم میاد روی یک موضوع، خصوصیات درونی یک موضوع یا خصوصیات بیرونی و عوارض یک موضوع در طول زمان و مکان تغییر میکنه و بنابراین حکمش عوض میشه. نه اینکه حکم عوض، موضوع ثابت، حکم عوض شد، موضوع تغییر کرده، حکم عوض میشه. ضمن اینکه ما حتی در موردی هم داریم که باز در همه مذاهب اسلامی هست که موضوع عوض نشده، حکم اولی یکیست اما حکم ثانوی میاد به خاطر باز تغییر شرایط. یعنی دو تا حکم و یک موضوعه، منتها حکم اول ثابت و ذاتی، حکم دوم عرضی و موقت. این هم در همه مذاهب است، اسمش فرق میکنه. مثلا شیعه میگه ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه فقیه یعنی همین که آقا اهم و مهم رو بفهم در ملاکات احکام، مصالح جامعه رو بفهم، رعایت کن. همین اختیاراتی که برای ولی فقیه شیعه قائله، در مذاهب اهل سنت برای حاکمیت به اسم دیگری قائل شده. و جالب، همین اختیار در خود نظام لیبرال دموکراسی هم هست، همین ولایت مطلقه. این کتاب جان لاک رساله در باب حکومت داره که مانیفست لیبرال است. به نظرم فصل 13 همش، من 1000 سال پیش میخوندم این رو، به نظرم فصل 13 همش بود، یه جایی عین همین مفهوم میاره. جان لاک که پدر لیبرالیزمه، پدر جامعه مدنی و ایناست، انگلیسیه، اونجا میگه که آقا نظام دموکراتیک غیر از قوانین شناخته شده یه اختیارات شرایط بحران داره، اختیاراتی که قانون نوشته شده نیست، قانون نانوشته است. در شرایط خاص نظر او حاکمیت مشروع و حاکم بر قوانین عادی مقدم است. خب ولایت مطلقه همینه، چیزی که این نیست که ما بهش میگیم ولایت مطلقه. اون یه چیزی میگه، گاهی از این مسائل و سوء تفاهم ها هست. این روشن بشه که یک سری برای نظام سازی تحولاتی همه مذاهب به اینا توجه بکنن. سلفیگری آقا دو تا معنا داره. به یک معنا همه ما سلفیم و باید سلفی باشیم، همه، به معنای بازگشت به اصالت های اسلامی، مبارزه با خرافات، مبارزه با اضافات، مبارزه با انحرافات، به این معنا همه سلفیان. در این دوران بزرگترین سلفی خود امام بود. پدر سلفیگری در جهان اسلام سید جمال اسدآبادی، اصلا کلمه سلفیگری رو آورد. در این حال قائل به نوع اندیشی و اجتهاد بود. سلفی به این معنا همه سلفیم. سلفی به این معنا که گذشت زمان و مکان و شرایط و موقعیت ها اینا رو ما سرمون نمیشه، همین الان باید برگردیم به نظام زندگی قبیله‌ای 1400 سال پیشه اونجا. این که سلفیگری، این تحجره. یکی از آقایون از علمای شیعه، از شاگردان امام، دهه 60 به امام نوشت که آقا اینجور مصلحت نظام و تمدن سازی که شما میگید، کم کم ما باید فاتحه خیلی از احکام رو بخونیم. امام بهشون جواب داد، این بحث طلبگی است، شما هم حسن نیت دارید، ولی بنده به شما میگم با این برداشتی که جناب عالی دارید از روایات، فقط تو جامعه ای میشه اسلام رو پیاده کرد که با الاغ و شتر رفت و آمد میکنن، و این خودش یعنی سکولاریسم، یعنی دوران اسلام و تمدن اسلامی گذشته. به خود دست و پا نزن. بیداری اسلامی چیه؟ بیداری اسلامی چیه دیگه؟ اگه به معنای دوم سلفی باشی، اصلا بیداری اسلامی و تمدن اسلامی امکان نداره. به معنای اول همه باید سلفی باشیم. تغییر حکم نه، نسخ احکام نه، اما درک ملاکات احکام، به خصوص در غیر عبادیات. در عبادات نمیگیم، در عبادات ما نمیتونیم هیچ تغییری به وجود بیاریم، در غیر عبادات هم نمیتونیم همه جا تغییر و هر تغییری به وجود بیاریم، اما در جایی که میشود قانون تحول اجتهاد و استنباط و نسبتش با اوضاع و از این جهت اخباری های شیعه با اهل حدیث سنی کاملا یک چیزو میگن، تقریبا هم نه، کاملا یک چیزو میگن. یعنی شما بین اهل حدیث و بعضی جریان‌های تند حنبلی حنابله وقتی برید، حرفایی که میزنن راجع به نسبت عقل با نظام سازی و تمدن سازی، عین این حرفا رو اخباری ها در بین شیعه میگن. البته با یک تفاوتی که خب به شیعه و سنی بودنش مربوطه. همینو میگن. از او بر جریانای ضد حدیث تحت عنوان عقل‌گرایی و نوگرایی اصلا دیگه تقریبا مرزی برای اسلام قائل نیستن. یک اسلام سیال آبکی درست میکنن که هر کار رو میشه بایش کرد. من فقط از علمای شیعه و سنی در باب این محور پژوهش چند تا عبارت عرض بکنم. مرحوم علامه هلی قرن آخر قرن 7 و اوایل قرن 8 هجری، ایشون در کشف المراد این تعبیر رو داره که من آوردم براتون بخونم. احکام در شرع اسلام منوط به مصالح است. مصالح به تغییر اوقات متغیر میشه و به اختلاف مکلف مختلف. یعنی حتی مکلف با مکلف شرایطش فرق میکنه. بنابراین این امکان وجود داره که حکم معینی برای قومی و جامعه ای در زمانی خاص مصلحت باشد و امر شرعی باشد، برای قوم دیگری در زمان دیگری مفسده باشد و نهی شود. ای در ثابتات و ضروریات دین و مذهب نیست، در احکام ثابت الهی نیست، در اما احکامی است که موضوعاتش عوض میشه و متغیره. این یک نمونه از اهل شیعه. حالا شهید اولم عرض بکنم، جناب شهید اول که در قرن 8 میگه احکام به تغییر و تحول عادات ممکن و جایز است که تغییر کند. مثلا نقود متحاوره، نقود متداول، یعنی پول رایج. خب پول رایج در کشورها و دورهای مختلف فرق میکنه، ارزش پول بالا پایین میره. شما نمیتونی یک چیزی قانونی که هزار سال پیش بوده در یک جامعه خاص او رو همه جا تکرار بکنی. اینجا از جای متغیرات مثل اوزان متداول، مقیاس‌های وزن کشی برای معامله تجاری، مثل هزینه زن و اقارب. خب میزان هزینه و نفقه که همه جا یک اندازه نیست که. همین الان همینجا توی این شهر با اون شهر با اون روستا فرق میکنه نفقه. این تفاوت‌ها رو باید دید تا بشه نظام سازی کرد. اینو در القواعد و الفواید ایشون میگه. مثال دیگه هم آوردم چون وقت نیست عبور میکنم. از اهل سنت جناب ابو اسحاق شاطبی قرن 8 هجری در الموافقات میگه شارع چون مصالح بندگان رو در نظر دارد، احکام عادی دائر مدار مصالح بندگان است، لذا میبینی چیزی که در آن مصلحت نیست منع شده و در دوره ای در آن مصلحت است و جایز شده است. این یعنی امکان نظامسازی دینی در همه مذاهب هست. خود ابن قیم شاگرد ابن تیمیه است و گرایشات اینجوری هم داره ایشون، ابن قیم جوزی. اما در این موضوع خاص یک تعبیر جالبی داره ایشون. یک فصلی داره تحت عنوان تغییر الفتاوی و اختلافها به حسب تغییر الازمنت و الامکنت و الاحوال و نیات و الاوائد. این همون اجتهادی که شیعه میگه. خب این تعبیراتش با هم تفاوت کرد، اما اصل حرف اینجا چیه؟ یکی شد. یعنی اخباری شیعه با حنبلی و اهل حدیث سنی یه چیزو گفتن با تعابیر مختلف، درسته؟ بدعت گذار شیعه با بدعت گذار به نام سنی هم یه چیزو گفتن. هر دو گفتن آقا این حلال و حرام دورش تموم شده، فقط همون معنویت اسلام، همون اخلاق کلی اسلامی، همونا دیگه باشه، بقیه‌اش همه کل شریعت رو بریز دور. این جریان سوم هم بین شیعه و همه مذاهب سنی هست، همشون دارن اینو میگن. میگه بسیاری احکام با اختلاف زمان مختلف میشود و از این قبیل. اینم به نقل قول اینجا اکتفا بکنم. یک پژوهش دیگه، محور بعدی پژوهش برای وحدت اسلامی و تقریب مذاهب در عصر تمدن سازی و بیداری اسلامی، بازخوانی منابع معتبر بین مذاهب مختلف اسلامی است. ببینید در قرآن و در سنت متواتر قطعی پیغمبر همه مذاهب اسلامی مشترکه، کتاب و سنت به این معنا، البته در تفسیر بخشی از قرآن و بخشی از روایات پیامبر باز اختلاف. اما مازاد برو غیر از این دو مبنا، تمام مذاهب اسلامی در مورد سایر منابع شریعت و متدولوژی کشف احکام الله اختلافاتی با هم دارن. و این اختلاف بین شیعه و سنی نیست، بین همه مذاهب سنی و اسلامی است. من چند تا نمونهش عرض بکنم. سنت نبوی که متواتر نیست، خبر واحده و ثقه. امامیه میگن اگر خبر واحد ثقه باشه معتبره. حنبلی میگه معتبر است حتی اگر علیهش اجماع باشد، یا حتی اگر صحابه و خلفا علیه خبر واحد که از پیامبر نقل شده سخنی گفته باشن، بازم این خبر واحد معتبره، یعنی مقدمه بر اجماع حتی. خب حنبلی میگه ببین اینا اصلا مذاهب چجوری توی قضایا با هم دیگه مخلوطن، اینجوری مرزی نداری شیعه سنی توی قضایا، تو مباحث منابع فقهی شما نگاه کن درست. امامیه میگه خبر واحد ثقه معتبر از پیامبر معتبره. خب حنبلی میگه حتی اگر صحابه علیه این خبر چیزی گفتن یا اجماع باشه علیهش، بازم این خبر معتبره. بعد میاد سراغ حنفیه. احناف، برادران احناف میگن که ثقه و ضابط بودن راوی کافی نیست، خبر واحد ثقه به تنهایی معتبر نیست، بایستی شرایط دیگری هم بهش زمینه بشود تا بشه حجت، به خصوص اگر مخالف داشته باشه، مثلا اهل درک باشه راویش، راوی آدم فهمیده باشه، خودش به روایت عمل کرده باشه، مضمون روایت مبتلا بهش نباشه که بگی یه وقت به خاطر منافع خودش ورشی همین چیزی رو نقد کرده، چون که طرف عدس و لوبیا و اینا میفروخت جنسش مونده بود رو دستش، دید داره چپ میشه و دیر شده بود بره روستاشونا، یک مرتبه گفت قال رسول الله، پیامبر فرمودن هر کس عدس بخوره بهش برش واجبه. مردم هم گفتن بود عدس رو بخوریم که بریم بهش دیگه امشب. خب بعضی هم منافعشون وردش این کارا رو کردن، آقا هزاران هزار روایت جعلی انداختن تو دست و بال شیعه و سنی از قول پیامبر دروغ. حالا اون محور پژوهش دیگه ایه که طرفای غروب بهش میرسیم، پژوهش در روایات، که خیلی از اختلافات و جهلها به خاطر روایاتی که اصلا سند درستی نداره. یک پژوهش برای تقریب مذاهب و تمدن سازی قطعا باید یک پژوهش تو عرصه مباحث کلامی، اشتراکات و اختلافات و تو مباحث روایی. جناب بخاری از صدها هزار حدیث این تعداد رو گذاشته تو صحیح بخاری، که بعض اون راوی دیگر مستند اهل سنت بخش مهمی از همین روایت رو قبول نداره، روایت دیگه‌ای رو میذاره تو کتابش. شیعه هم اینطوره، کتابای روایت شیعه هم اینطوره، روایت از روایت بسیار ضعیف و قطعا جعلی داریم با سند سخیف تا روایت قطعا محکم. یک پژوهش قوی مجددی باید با اشتراک مذاهب اسلامی تو منابع روایی و روایت صورت بگیره، البته نه با هدف سیاسی و اجتماعی و قلب و اینا، با هدف واقعی، با روش درست علمی. ببینیم تو روش‌ها کجا اختلاف داریم. همین بحث خبر واحد رو شافعی میگه معتبر است، بعد میگه اگر عمل اهل مدینه با این روایت خبر واحد اختلاف داشت، ما طرف این روایت رو میگیریم. مالکی میگه نه، اگر خبر واحد با عمل اهل مدینه تعارض داشت، ما طرف خبر واحد رو میگیریم. خب الان اگه ما نمیگفتیم اینجا کی شیعه کی سنیه، شما از روی این نظر میفهمیدید کی شیعه کی سنیست؟ 5 تا مذهبن، 5 تا نظر دارن، 4 مذهب اهل سنت هم اینجا با هم اختلاف. راجب خبر مرسل و ضعیف، شیعه میگه معتبر نیست مگر قرائن قطعی صدق از جای دیگه‌ای داشته باشه، و الا خود ای باشه به تنهایی معتبر نیست. حنبلی میگه اگر دلیل محکم علیهش نباشه به حدیث ولو ضعیف و بی سند ما عمل میکنیم. اگر قیاس، یک طرف قیاس باشد یک طرف حدیث ضعیف، باز حنبلی میگه ما حدیث ضعیف رو میگیریم، به قیاس کاری نداره. حنفی چی میگه؟ میگه حدیث ضعیف هیچ اعتبار نداره، نظرش به شیعه نزدیکه، با هم نزدیکه. شافعی میگه اعتبار نداره الا مرسلات، مراسیلی که مثلا مال فلانی است، مال سعید بن مسیبه، او هر چی بگه اشکال نداره، ولی بقیه رو ما قبول نداریم. مالکی میگه اصلا اعتبار نداره. خب الان اینجا باز دوباره همینطور. راجع به قول صحابی، الان یکی از مرزهایی که درست کردن آقا سب به اصحاب، اهانت به اصحاب، یا دشمن، مثل که یک عده مسلمان ها دشمن اصحاب هن، یه عده مسلمان هم دشمن اهل بیت هن. این تقسیم از کجا آوردی؟ هر کس به اصحاب پیامبر به عنوان صحابی پیامبر اهانت بکند مرتد است، شکی نیست. یعنی بگه به یک صحابی پیامبر توهین میکنم چون صحابی پیامبره، چون این توهین به پیغمبره. هر کس خدمات اصحاب رو نبینه، ما هر چی داریم از اصحاب، اگه اصحاب پیامبر فداکاری نکرده بودن صدر اسلام، امروز من و شما مسلمان نبودیم. اصحاب، مجاهدین، انصار، مهاجرین، اگه اینا نبودن، اگه اینا در بدر و احد و خیبر و خندق نمی جنگیدن، اگه اونا اموالشون رو در مکه نمی گذاشتن دست خالی نمی آمدن مدینه، اگر از مردم انصار در مدینه از اینا پذیرایی نمی کردن تو خونه هاشون، مگه پیغمبر به تنهایی میتونست پرچم اسلام رو ببره بالا و نگردوره؟ بنابراین هر چه ما امروز و تا ابد داریم مدیون اصحاب پیامبریم. بحث اینجا که این نیست، بحث اینجا خود اینه که آقا بعد از پیامبر اصحاب چند دسته شدن؟ بعضی از اصحاب با اهل بیت بودن، بعضی ها با اهل بیت نبودن، خودشون چند دسته دیگه بودن. سر قضیه خلافت و حکومت بعد از پیغمبر و سر مرجعیت دینی بعد از پیغمبر اختلاف شده. خب بالاخره اینا شده، اینا که ما جل نکردیم، که ما نبودیم این اختلافات شده، ما بعدن آمدیم، من و شما که نقشی نداریم، به اینا بوده. خب حالا با این اختلافات چگونه باید مواجه شد؟ اینا رو با چطور تفسیر کرد؟ راجب همین عمل صحابی و قول صحابی، مگه همه مذاهب نظرشون یکیست؟ امامیه میگن قول صحابی در صورتی معتبر است که راوی شرایط حجیت خبر واحد رو داشته باشه، یعنی باید عادل باشی. صرف ای که زمان پیغمبر زندگی کردی، پیغمبر رو دیدی، یک نمازم به ایشون اقتدا کردی، شما هم شدی صحابی، این کافی نیست. چون صحابی اصحاب کیان؟ چند نفرن اصحاب؟ هر کس پیغمبر را دیده به یه معنا میشه اصحاب. خب چند نفر پیغمبر رو دیدن؟ ده ها هزار نفر دیدن. هر کس چند روز آمده مدینه خدمت ایشون یا در مکه بوده و در آن حج و اینا، خب میشه اصحاب به این معنا. پس به این معنا تمام کسانی که او زمان بودن همه میشن اصحاب دیگه، همه اونا که مسلمان شدن. خب اگه کسی نپرسه که آقا اینا همه مثل هم بودن، همه عادل بودن، همه عالم بودن، اونی که اول مسلمان شده با اون که آخر از ترس مسلمان شده، اینا همه یکی هن؟ اونی که بعد از اینکه مسلمان شده آیه علیهش نازل شده که این فاسقه، یا آیه نازل شده علیه اوی که دیگه که اوی که نمیدونم منافقه است، آیه نازل شده که این فلانی می‌خواست خود پیامبر رو ترور بکنه، آیه نازل شده که پیغمبر طرف مرده، پیغمبر رفتن برش نماز بخونن، آیه نازل شده به پیامبر که حق نداری بر اون نماز بخونی. کسی که خود پیغمبر طرف به این پیغمبر ایمان آورده، دوربر پیغمبر، حتی کاتب وحی شده، بعد مرتد شده، در قرآن خواسته دست ببره، پیغمبر لعنش کرده و تردش کرده، یا یکی رو نفی بلد کرده، خب اینا رو شما همه اینا رو بشه بگی اصحاب؟ با او بزرگانی هم که 23 سال در کنار پیغمبر فداکاری کردن، اونم بگی اصحاب؟ اینجوری نیست. شیعه میگه آقا صحابی داریم تا صحابی. تعریف صحابی چیه؟ اگر صحابی داره حدیث نقل میکنه از پیامبر و شرایط نقل خبر رو داره رو چشم، اما قول صحابی به ما هو صحابی حجت نیست، چون میگه صحابی همه مسلمین صحابی بودن دیگه، هر کسی یه چیزی میگفته. حالا جالبه کسایی که پیغمبر رو معصوم نمیدونن، بعضیا مثل که همه صحاب اصحاب معصوم میدونن پیغمبر رو، تو بحثشون بعضیا دارن که معصوم نیست، خطا میتونه بکنه، ولی کن راجب هر صحابی چیزی نقل بشه بگه اینه، مثل که اون معصومه. خب شیعه ای رو میگه، حنبلی چی میگه؟ امامی اینو میگه، حنبلی میگه اگر نص نیست، هر صحابی هر چی رو گفت ما قبول میکنیم، ولذا خیلی از اخبار ضعیف در منابعشون مثل اخباریای شیعه که سند بدون سند، خبر بدون سند رو حجت میکنن گاهی. با این که خلاف آیا روایات دیگه هر از خلاف قانون نمیدونن، با این تناقضات چیکار میکنن. حنفی میگه اگر اجماعی باشد ما قول صحابی رو میپذیریم. این یعنی چی؟ یعنی قول یک صحابی به تنهایی خودش حجت نمیدونه که هر صحابی هر چی گفت. نه، در یه جایی حتی راجع به جناب ابو حنیفه من خوندم که ایشان به عنوان منبع شریعت میگه من تعداد احادیثی که قبول میکنم به عنوان منبع شریعت با انگشت های دست میشه شمرد اینا رو، یعنی زیر 50 تا زیر 100 تا. ولذا در مواقعی که دیگه ما این همه روایات داریم که من قبول ندارم این روایت رو اصلا، با این که اصحاب نقل کردن، کی نقل کرده، عمل اصحاب بوده اینا، من اینا رو درست نمیدونم، به برای اساس فتوا نمیدم، و شروع میکنه ایشون به قیاس که ما خودمون عقل داریم و بقیه‌اشو با عقلمون پر میکنه، که شما میدونید به خاطر همین حرف جناب ابو حنیفه تکفیر شده. میدونین که دو بار ایشون رو بردن به جلسه استتابه که توبه کنه، گفتن تو سنی نیستی چون سنت رو بردی زیر سوال و باید دوباره چی کنی. خب اینا بوده، اینا در تاریخ اسلام هست تو این مباحث. شافعی میگه اگر نص نباشد، اجماع هم نباشد، به این خبر ما عمل میکنیم. مالکی میگه قول صحابی معتبر است، بر خبر واحد هم مقدم است. فقط چند تاشون مثال آوردم بزنم راجع به قیاس، راجع به اجماع، راجع به استحسان. راجع به استحسان، بحث شیعه سنی اینجا نیستش. امامیه استحسان رو قبول نداره، میگه استحسان مباحث ذوقیه، یک تشبیهی، یک خوشامد روزگاری، عرفی با جوسازی، با هر چیزی ممکنه مثلا رسانه‌ها ممکنه زمینی استحسان رو ایجاد بکنن. ما شیعه میگه، امامیه میگه این خوب استحسان برای جای دیگری، برای درک احکام الله نه. خب شافعی هم همینو میگه. شافعی میگه استحسان اعتبار نداره. از این جهت شافعی و امامیه یک حرف رو دارن میزنن. من استحسن فقط شرع. یعنی چی؟ من استحسنه فقط شرع. کسی که استحسان میکنه تشریع داره میکنه از طرف خودش. خب این حرف شافعی با حرف امامیه یکی کاملا در این باب. از اون طرف حنبلی میگه استحسان معتبر است اگر قیاس بود و استحسان، ما طرف استحسان رو حتی میچسبیم. حنفی استحسان میگه در شعاع وسیعی معتبر است و بهش هم تمسک میکنه و میگه ما چون دستمون از روایات قطعی پیامبر و قرآن به قدر کافی کوتاه هست، یعنی به قدر لازم دسترسی نداریم، ما چاره نداریم جز استحسان. خیلی خوب، حنفی استحسان رو به کار میگیره، شافعی میگه استحسان بدعت، امامی هم میگه ما استحسان رو منبع شریعت نمیدونیم. البته در تعریف استحسان هم اختلاف شده، یعنی کتب فقه اصولی برادران اهل سنت رو که میبینی تعریف استحسان یه جور نیست با بعضی تعریفش. مصالح مرسله، امامیه میگه اگر از مصلحت کشف قطعی بشود حکم شرعی، از مسئله مصلحت میشه حجت، اگر نه حجت نیست. مواردی که عقل نمیتونه کشف مصلحت و مفسده و کشف ملاک و منات و حکم رو به طور قطعی بکنه، حجیت مصالح مرسله مشکل داره، از نه از جهت کبروی و تئوریک بلکه از جهت صغروی و مصداقی، برای که هر کسی ممکنه فردا بگه این مصلحت و بگه اون مصلحت. به این معنا مصلحت مرسله رو امامیه تفکیک میکنن، میگن مصالح مرسله به این معنا رو قبول داریم، به این معنا که اتفاقا به اون معنای اول شبیه همین مصلحت نظام و ولایت مطلقه میشه که امام گفت. حنبلی میگه اصلا مصلحت معتبر است و در سطح وسیع بود استفاده کرد، که البته ای با بعض از دیدگاه‌های دیگر برادران حنبلی سازگار نیست، چون در مقام عمل موارد وجود داره که کاملا به تناقض رسیدن. نمونه‌هایش من آوردم از بن‌بست‌های برادران حنبلی، در این که یه جا میگه مصلحت معتبر است در شعاع وسیع، یه جا هم میگه به خبر ضعیف بی سند حجت از شرع. اینا تو زبان رو کاغذ میشه، رو عمل نمیشه. برادران حنفی دو تا دیدگاه دارن در این باب. اغلب احناف میگن احکام معلق به مصالح مرسله است، به شرطی که عبارت اینه: الملائمه للمصالح المعتبره المشهود لها بالاصول، سازگار باشه با مصالحی که معتبرند و اصول به نفع اونها شهادت بده، که این نزدیک میشه به دیدگاه امامیه، به اون نوع اول از مصلحت امت اسلامی که شیعه بهش معتقده، از جهت نزدیک میشه. بخشی از احناف نظر دیگه دارن، خلاف این میگن. شافعی میگه اگر مصلحت با اجماع و نص معتبر شده، اگر مصلحت مشابه است با اجماع و نص معتبر است، اگر نه معتبر نیست. معنی حرف چیه؟ معنی حرفیه که مصالح مرسله معتبر نیست دیگه. یعنی چی که مصالح مرسله اگر شبیه با اجماع و نص معتبر است، معتبر است، اگر نیست نیست. این مثل حرف شیعه در باب اجماع، میگه آقا اجماع رو قبول داریم، میگه بله اجماع رو قبول دارم، ولی میگه کدوم اجماع؟ اجماع اگر کشف بکنه از حکم الله، یعنی از قرآن و سنت، معتبره. اگر کشف نکنه معتبر نیست. این معنیش چیه؟ معنیش اینه کتاب و سنت معتبره، نه اینکه ماها چی میگیم. زمینه که واقعا اجماع واقعی وجود نداره، تقریبا در جز در ضروریات دین هیچ جا ما اجماع نداریم. اینو بدونید، در از همون صدر اسلام، از بلافاصله بعد از پیغمبر، جز ضروریات دین دیگه هیچی اجماعی نبود. و این طبیعی هم هست، طبیعیه. وقتی وحی منقطع میشه اینا از عوارضشه. مالکی میگه مصلحت معتبره حتی اگر خبر واحد داشته باشی، بازم این معتبره. و آخرین مثالی که در اینجا میزنم بحث سد ذرایع و فتح ذرایع، که مالکی ها باز با بقیه اهل سنت مختلف. این قضیه فتح ذرایع در نظام سازی خیلی مؤثره. من شخصا معتقدم که گرچه مشهور اینه که امامیه سد ذرایع فتح ذرایع رو قبول نداره، اما واقعا اگر کسی تو مباحث اصول فقه شیعه مباحثی رو مطرح کنه، مثل این که مقدمه حرام، ما یک بحثی داریم دیگه تو اصول فقه، بحث مقدمه حرام، مقدمه واجب، مقدمه موصله و غیر موصله، اگر کسی دقت بکنه بحثی که در مقدمه حرام میشه خیلی شبیه به بحث سد ذرایع اهل سنت. سد ذرایع هم بین اهل سنت چند جور بحث شده، همه یک جور بحث نشده. مالکی ها سد ذرایع رو و فتح ذرایع رو اختصاصا بیش از همه قبول دارن، اما بقیه مذاهب اسلامی و بقیه مذاهب اهل سنت سد ذرایع رو به طور کامل قبول نکردن، به طور نسبی و محدود قبول کردن، یعنی فل جمله قبول دارن نه بالجمله. یه جاهایی میگن آقا در یک مواردی به شکل موجبه جزئیه قبول داریم، اما اینکه حدودش چقدره، معیار سد ذرایع فتح ذرایع چقدره، در این هم اختلاف بین مذاهب اهل سنته. حتی اینکه آیا فتح ذرایع سد ذرایع یه اصل مستقلی است در کنار مثلا قیاس و استحسان و اینا، اینم اکثر اهل سنت قبول ندارن که این یک اصل مستقله. مالکی ها قبول دارن، حنفی، شافعی، حنبلی اختلاف دارن، تو منابعشون اختلافه که این مستقلن یک اصل یا نیست. امامی ها میگن این اصلا مستقل نیست. پژوهش در راه تقریب و وحدت اسلامی در جهت بیداری اسلامی و نظامسازی معاصر امروزی، سلفگری به معنی بازگشت به مبانی و اصول، نه به معنی بازگشت به گذشته. چون دو تا گذشته گرایی، یه وقت سلفی گری معنی گذشته گراییش، این یعنی نفی تمدن سازی امروز، یعنی کمک به سکولاریسم. یکی سلفی گری معنی بازگشت به اصول، خرافه زداییش، این یعنی اصالت گرایی، اصول گرایی، سنت گرایی. به این معنا همه ما سنیم و باید سنی باشیم، یعنی سنت گرا باید باشیم. یک محور پژوهش چی بود؟ اینا که عرض کردم، پژوهش در فقه و منابع فقه. 100 تا متخصص از مذاهب مختلف بنشینن 20 سال کنار هم بحث بکنن دوستانه و با استناد، هر کی هر چی میگه با سند بیاره، هر کی هر چی میگه سند از فقه و اصول، بعد بگن آقا نهایتا روشن بشه کجاها ما با هم اختلاف داریم، کجاها نداریم، کجا سوء تفاهمه، کجا تفاوت در تعبیره، کجا نه واقعا تفاوت واقعی است و این تفاوت منشأش اختلاف در حجیت منابع است یا اختلاف در روش استنباط است. و بعد اونجا معلوم میشه که این اختلافات فقهی بخش اعظمش اصلا ربطی به شیعه سنی نداره. شما ببینید الان این نمونه هایی که من عرض کردم، اگه نگی کیش امامی است، کی حنبلیه، کی شافعیه، شما که متوجه نمیشید که یعنی تضاد بارزی وجود نداره. فکر میکنی اینا همه، یعنی همینطور هم هست، میگه اینا همه نیست که همه مربوط به یک دینه و حتی ممکنه بگیم مربوط به یک مذهبه، اختلافات وجود داره. مورد دوم پژوهش مباحث کلامی است که من دیگه تو فرصت نیست توضیح بدم. خیلی از اعتقادات هم اگر درست بحث بشه گاهی تفاوت در تعبیره، گاهی سوء تفاهمه. یعنی الان مثلا یکی از ابزار تکفیر شیعه و سنیایی که زیارت پیامبر و اهل بیت و اینا رو مستحب میدونن، عبادت میدونن، که اکثر اهل سنت اینجوری بن، همین الان هم همینطورن، همین الان هم اکثر اهل سنت اهل زیارت و دعا و شفاعت و توسلن و یه اقلیت وهابی حالا شدن سخنگوی این قضايا و شفاعت و توسل و زیارت و این حرفا رو با یه معنای غلطی که اون معنا مورد توجه سنی و شیعه اهل زیارت نیست، او رو معنی تو کلام ما همینطور باید بشینیم 50 نفر از جهان اسلام که همه کشورهای اسلامی و مذاهب اینا رو قبول داشته باشن بگن آقا این هر چی میگه ما قبول داریم، وابسته و سیاسی و نوکر اجانب و تکفیری و اینا هم نباشن، منطقی و عاقل بشینن اختلافات کلامی رو دقیق کنار هم بذارن، اشتراکات چقدر، اختلافات چقدر، اون وقت باز خواهید دید چقدر نزدیکیم. اون جاهایی که اختلافه خیلی از مسائل با گفتگو واقعا حل میشه، اینو بدونین. من تجربه گفتگو با غیر مذهب خودم و غیر دین خودم رو و حتی کسانی که دین ندارن دارم، یعنی در این 10-20 سال شاید بیش از 100 جلسه اینجوری من داشتم، از بت پرست بودایی تا اهل کتاب تا مذاهب مختلف اسلامی تا فضلای خود مذهب خود ما، که گاهی بحثایی که میشه بین رفقای خود ما که هر دو طلبه حوزه شیعه بودیم تو قوم و مشهد و قوم و اینا، که اختلافات اساسی با هم داریم راجع به همه مسائل. خب جلسات ما همه رو تجربه کردم، ولی باور کنید در همه جلسات، البته هر کدوم به تناسب خودش، دیدم اول جلسه یه جور شروع شده، آخر جلسه یه جوری دیگه ختم شده. یعنی اصلا طرف گفته نه من منظورم این نبود، من میگم منظورم البته هر کدوم تا یه حدی ها. مورد سوم برای پژوهش کلامه و مورد چهارم هم روایاته. ما در روایات باید بحثی بکنیم و ببینیم کجاها سندها چیه، کی قبول داره، کی داره چی نقل میکنه و اختلافاتی که توی حوزه هست که حالا اگر تو سوالا بود به اونم میپردازیم. فرمودن از تقریب سخن گفته میشود اما در مقام عمل چه اقداماتی صورت میگیرد؟ آیا مدعاهان تحصیل نکرده که گاه شاهد تعصبات و سخنان غیر تقریبی آنها هستیم کار درست نیست؟ نه، نه واقعا درست نیست. و شما میدونید از طرف معتدلین جریان شیعه با خود اینا داره برخورد میشه. همین الان که ما با شما صحبت میکنیم میره بدونین، حالا چون برادران اهل سنت هم اینجا هستین، برادران و خواهران اهل سنت، اینو میدونید و بدونید. همین الان ما بخشی از کسانی که به نام شیعه مذاهب دیگر رو تکفیر میکنن و به مقدسات اهل سنت توهین میکنن، حالا ببینید یه وقت اختلاف نظره، اختلاف سر جاش هست، تعداد از اینا همین الان در زندانهای جمهوری اسلامی هستن که کتاب نوشتن با اسنادی که روایت آوردن، اسناد از داخل رفتن، از تو منابع اهل سنت گشتن، روایت رو گذاشتن و از اونها نتیجه گرفتن، پیش اهل سنت مقدسن، مثلا نمیدونم حرامزاده یا نمیدونم فلانه، نمیدونم فلانه، الان تو زندانه. ما الان مداح داریم تو زندان، الان امام زمان داریم تو زندان، چند تا امام زمان 10-20 تا تو زندان داریم، یک خانومی که خانم امام زمانه ایشون تو زندانه الان، 30-40 تا پیغمبر داریم، 7-8-10 تا خدا داریم. که من یه وقتی گفتم آقا بهترین کاری که اینا همه رو بنزین تو یک بند با هم باشن، اینا رو جدا جدا نکن، بالاخره اونجا معلوم میشه او خدا میگه من تو رو فرستادم یا بگه من تو رو نفرستادم، تو پیغمبر نیستی. و او بعد پیغمبر بگه او فرزند من که امام زمانه توی یا نه تو نیستی. اینا اقلا تکلیفشون با همدیگه روشن بشه، به یک جنبندی برسن اونجا، بعد ما بریم با اون نتیجه نهاییش ببینیم با چی کار کنیم. خیلی دلم میخواد ایناها رو همه رو بریزن توی یک اتاقی و یک دوربین مخفی هم باشه، بشینیم نگاه کنیم و بخندیم. خب ما از اینا الان داره همشون هم به اسم شیعه حرف زدن. شما دیدید رهبری هم سریع اعلام کرد هر کس به مقدسات مذاهب دیگر اسلامی، به مقدسات اهل سنت فحش بده، این حرامه. بله یه وقت بحث اختلافه. الان شما از یک شیعه بپرسی آقا از نظر شما مثلا جناب ابوبکر و جناب عمر، جناب عثمان با جناب علی ابن ابی طالب، اینا از نظر تو همه مساویان؟ شیعه میگه نه خیر مساوی نیستن. این اشکالی نداره. به سنی بگه آقا شما علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا رو معصوم میدونی؟ میگه نه خیر بنده معصوم نمیدونم. اما یه وقت کسی فحش بده و تکفیر بکنه، این بحث دیگری. اختلاف هست، اختلافات رو که نمیشه گفت نیست، اختلافات رو همون جدال احسن، چون عوام گوش میکنن همه چیزم نمیدونن، زودم تحریک بشن، دقت میکنید. اما بین خواص در همین دانشگاه تقریب مذهب جاش اینجاست، در دانشگاه تقریب مذاهب و موارد مشابهی مثل اینه که باید نشست و آقا همین چهار تا محوری که عرض کردیم، آقا این مباحث اصولی، این فقهیه، این کلامیه، اشتراکات ایناست، اختلافات ایناست، چجوری حل شه؟ اونم که حل نشد نشد، الگوسازی کنیم برای گفتگوی مذاهب اسلامی با هم دیگه. آیا به نظر شما توهین و عنادهای صورت گرفته به اسلام و مسلمین که توسط غرب و به تبع آن مستشرقان صورت گرفته از طریق برخی منابع تاریخ اسلام صورت گرفته که غربیان با استفاده از آن به اسلام و مقدسات اسلام ضربه زدند؟ بله بخشش به عنوان بهانه اینجوری بوده، اما بخش اعظمش این نیست، اما بخشش بوده. اینم یکی از همون چیزایی که عرض کردم برای روایات. ما ببینید، بذارید چند دقیقه وقتونو بگیرم در جواب این سوال، چون خیلی مهمه. در بحث روایات دو سه تا اتفاق افتاد در صدر اسلام. اولا که بعد از پیامبر که خب تا مدتی اصلا ثبت و ضبط روایات و جملات پیغمبر بعد از یک مدتی ممنوع شد. البته استدلال این بود، استدلال این بود که آقا اینا با قرآن مخلوط میشه، معلوم نمیشه مثلا کدوم قرآن کدوم حدیثه و این قرآن خراب میشه و از این قبیل. حالا این استدلال واقعا ممکنه در یک مواردی هم استدلال درستی باشه، اما اینکه نتیجه کلی بگیریم که آقا احادیث ممنوع بشه نشر و ضبطش، خب یک آثاری داشت. اتفاق بعدی که افتاد این بود که کسانی شروع کردند احادیث قطعی خود پیامبر رو بعد از اینکه اجازه داده شد و شروع شد به نوشتن اینا، که خب با فاصله یکی دو قرن رسما آزاد شد کم کم، خب این همه فاصله افتاده بود. این وسط اتفاق دیگری افتاد و اونی که آمدن کسانی گفتن آقا پیغمبر هر چی گفته که لزوما قطعی و درست نیست، پیغمبرم یه آدمی مثل ماست. یکی از موضوعاتی که مثلا به نظر من اینجا بحث بشه همین مسئله است. ببینید در منابع، بعضی از منابع روایات به اصطلاح از پیامبر نقل شده هست که بله پیامبر آمدن گفتن که به مردم مدینه گفتن درختاتون و نخلاتون رو امسال اینجوری مثلا کشت و زرع بکنید، کردن اون سال همه ضرر کردن، باقا همه به برکت پیغمبر، رهنمود پیغمبر همه ابن رفت. بعد آمدن پیش پیامبر گفتن که آقا مثلا اینجوری شد، ما برف شما کردیم نابود شد که اقتصاد ما همه ابن رفت. بعد نقل میکنن پیامبر فرمود که بابا دست از سر من بردارید، این مسائل دنیاتونه از من نپرسید، اینا خود شما از من فهمیده ترید توی مسائل. خب این حرف نقل شده در روایات، ولی این میدونی معنیش چیه؟ این حداقل دوتا معنی داره، یکی که دین و دنیا امرشون جداست، شما بیا احکام نمازت و روزت و طهارت نجاست تا از من بپرس چه کار داری به زندگی و معیشت و اقتصادت و اینا. مشکل دوم اینه که این پیغمبر خیلی راحت ممکنه راه حل‌های غلط بده. پیغمبری که اقتصاد ما رو، نخلستانای ما رو توی سال زد، ترتیبش داد، همه رو نابود کرد، از کجا معلوم که اگر ما زمام کل جامعه و خانواده‌مون دست یه آقا نسپاریم از بینمون ببره، بعد 10 سال بگه ای آقا چرا آمدی ما پرسیدی، برو از خودت بپرس. و سومی که اصلا این پیامبر نه اسمت بلکه عدالتش میره زیر سوال. میدونی چرا؟ چون جنابعالی تو چیزی که وارد نبودید اظهار نظر فرمودید، تو شما عادلی؟ بعد اصلا من چجوری دیگه به این پیغمبر اعتماد کنم تو بقیه حرفاش؟ چون این پیغمبریه که تو مسائلی که نمیدونه ایشون دخالت میکنه. بعد تو مسائل بعضی جاها عقل ما از او بیشتره. و سومی که دینمون از دنیا جداست، ما تو کارهای دنیامون چرا به پیغمبر و به قرآن رجوع کنیم؟ ما فقط تو مباحث مذهبی به معنای خاصش. اصلا این تفکیک دین و دنیا شروع سکولاریسمه. خب ببینید، یا اون روایت که افسانه قرانیق رو از دلش درآوردن، همین سلمان رشدی کتابی که نوشت آیات شیطانی، خب ظاهرش اینو بعد که اهانت کرد به همسران پیغمبر و اصحاب پیغمبر، امام حکم ارتداد شد. همون موقع تو ایران من یادمه بعضی از مسئولین تو حکومت گفتن که آقا این حکم خلاف مصلحت و خلاف سیاست خارجی، آخر شما آخوند گوشه جامعه که نیستی، رهبر حکومتی و همینداری حکم میدی، یک شهروند یک کشور دیگه و هم به خاطر یک رمان محدودم. امام گفت ما رمان مومان و نمیدونم ناسیونالیسم و مرز و انگلیس و منگلیس و حرفا نمیفهمیم، به پیامبر، به همسران پیامبر و به اصحاب پیامبر اهانت کردی، بحث منطقی نکرده که با منطق جوابت بدیم، جواب فحش و اهانت همین فتواست، همین حکم. بعدم بعضی از بزرگان آمدن اصلاحش کنن، گفتن نه اگر توبه کنه بخشیده میشه. امام گفت نخیر آقا، اگه توبه هم بکنی با آب زمزمم بری غسل کنی، سلمان زمانم بشه سلمان رشدی، حکمت ادامه. مگه ما میذاریم؟ و باور کنید اگر سریع قضیه همه مسلمین، دولت ها و همه علما الازهر کجا کجا همه اگه ایستاده بودن، امروز بر نمیداشتن این فیلم جدید رو باز بسازن علیه پیغمبر، ادامه نمیدادن، او رومانا رو بمیسن، او کاریکاتورای پیغمبر رو بکشن. خب بله، اینا بعدش استناد کردن، همین فیلم چی بود، فیلم اخیر مزخرفی که ساختن، بله موهن، نه او موهن صفت فیلمه، همه میگن آقا فیلم موهن، اسمش شده موهن، نه یه اسمی داشت. مثلا یه جایی من ندیدم، یکی از دوستان میگفت که دیده، میگفت با این شکل میخواد بحث نبوت و وحی رو زیر سوال میبره. بعد استناد میکنه، بله آقا ببینید یه روایت ما دیدیم فلان کتاب فلان مذهب چیز گفته خودش راجع به پیامبر جوریه، شما این آیات قرائی افسانه قرانی، خب مگه تو روایتش در بعضی از منابع بعضی از مذاهب هست دیگه، مگه نیستی نی؟ بله هست که پیامبر داره بهشون وحی میشه، یه مرتبه چی کردن؟ 3 تا آیه دیگه خوندن که اونا رو شیطان وحی کرده، که این 3 تا تجلیل از بت‌ها بود. یا مثلا روایت نقل بشه تو بعضی از منابع که پیامبر یه روز آمدن تو مسجد داشتن نماز میخوندن، یه مرتبه دیدن یکی از مسلمونا داره تو نمازش مثلا یه آیه رو میخونه، پیامبر نمازشون تمام میشه میگن ای خدا خیرت بده ایشالله، من اصلا یه پاک یادم رفته بود این آیه بر من نازل شده، خوب شد گفتی، آیه ای آیه رو بنویسیم ثبت کنیم، این هم جزو قرآنه. اینا میدونی یعنی چی؟ اینا یعنی قرآنتون برباده. کدوم قرآن؟ کدوم کلام الله؟
خب پس هستش. در بین روایت شیعه هم هست از این چیزا. بله بعضیا برداشتن به این بهانه آمدن جلو. این که میگم یکی از پژوهش‌ها بود در باب روایاته. ببین حتی قرآن رو تحریف کردن. داشتم اینو میگفتم، هی حرف تو حرف میاد. بعضی از اینا آمدن روایاتی ساختن از جعلی از پیامبر که بگن اعتبار کل روایات پیغمبر بره زیر سوال. یعنی بگه آقا پیغمبری که نمیفهمه، خودش توجه نداره، علیاذ بالله، که ای آیه بر او نازل شده، از یک کسی به طور اتفاقی تو مسجد شنید و بعد گفت آی راستی این آیه هم بوده، یادداشت کنید، خدا تو را نمیدونم با چی محشور کنه که یادم آوردی کلام خدا رو. یا شیطان و وسط یه چیزی میگه، پیامبر تشخیص نمیده حرف خدا و شیطان رو. خب اینا یعنی زدن زیر بنای دین. اینجوری روایت اینجوری هم جعل شده. یا مثلا پیامبر بعضی کسا رو نفی و ترد کردن. آقا پیامبر کسانی رو لعن کردن، این که دیگه در تمام اسناد شیعه و سنی هست. مثلا مروان رو رسما لعن کردن. علیه ولید رسما آیه نازل شد که این فاسقه، خبری که آورد آیه نبأ. خب قرآن داره تفسیر، قرآن صریح میگه این فاسقه، قرآن به اون میگه صریح لعنش، میگه پیامبر خودش یکی رو تبعید و تردش میکنه. بعد از پیامبر بعد از یه مدتی اینا برمیگردن تو حکومت اسلامی، میشن جزء مسئولین درجه اول حکومت اسلامی. و بعد جالبه احادیثی از پیامبر جعل میشه در مدح همینا. یعنی پیامبر گفتن فلانی لعنت خدا بر او، بعد روایت شما میبینید در از قول پیامبر که پیامبر گفتن فلانی جزء اولین کسایی که میره به بهشت. آقا جناب علی که ترد و لعنش کردی، چطور اول کسی که میره به بهشت؟ خب اینم گذاشتن کنار او تا او رو خرابش کنه، تا بگن این پیامبر. ببین حتی معذرت میخوام، روایت جعل کردن. این روایت هست تو منابع مسلمین که پیامبر آخر عمرشون فرمودن که تو وصیتش فرمودن من بالاخره بشرم، منم عصبانی میشم، منم توهم میکنم، منم مبالغه میکنم، من هم گاهی یه چیزی از دهنم میپره. بدانید هر کسی را که من لعن کردم و طرد کردم و فحش دادم، اصلا کلمه سب آمده، پیامبر به کسی فحش میده؟ اصلا امکان داره پیامبر به کسی فحش داده باشه یا کسی رو نابجا لعن کرده باشه؟ روایت جعل کردن از قول ایشون که هر کس را در طول زندگی من لعنش کردم، فحشش دادم، کتکش زدم. کتکش جالبه. همه بدانند من یک بشری هم مثل شماها، منم خطا میکنم، من حالا چی از دهنمون در رفت، ولیکن اونها ان شاء الله خدا برای اونایی که من فحش بهشون دادم و کتکشون زدم غیر جا، ان شاء الله خدا به اونا پاداش بده در دنیا و آخرت، خداوند جبران میکنه. خب شما این پیغمبری که ساختی با این حدیث، پیغمبریه که با من چه فرقی داره این پیغمبر؟ اصلا برای چی من دنبال او برم؟ چرا ایشون دنبال بنده نیاد؟ چرا من باید به او اقتدا کنم؟ چطور قرآن بفرماد اسوه شماست، اسوه حسنه است؟ چطور میتونه ایشون فحش بگه، دروغ بگه، تهمت بزنه، لعن کنه به یک کسی، همینطوری اهانت کنه کسی رو، بی خودی کتک بزنه؟ بله پیامبر آخر عمر تو وصیتشون داره، تو منابع همه هست که ایشون بلند شدن تو دوران بیماریشون، فرمودن هر کس حقی به گردن من داره، هر کس ادعایی علیه من داره بلند شه بگه و یا حلال کنه، حلال کنه منو که کار من به قیامت نیفت. این نقل شده. بعد یه نفر تو کل جمعیت بلند شده گفته آقا شما یه وقتی داشتی سان میدیدی، ما زمان چیز بود و اینا، یک چیز دستت بود تازیانی دستمون زدیم به شکم من، یا بنونو به پشت من زدیم. پیامبر میفرمان عمدی زدم. میگه نه، بالاخره زدی. پیامبر میگن عفو میکنی منو میبخشی؟ میگه نه نمیبخشم. میفرمان یا ببخش یا قصاص کن. میگه نه نمیبخشم، قصاص میکنم. پیامبر میگن برید همون تازیانی که این میگه از خونه از فاطمه، از خونه فاطمه سلام الله بگیرید بیارید. بلال یا مقداد، حالا چند جور نقل شده، میره خونه فاطمه زهرا صلی الله علیها، میگه که تازیانی پدرتون رو بدید. حضرت فاطمه میگن مگر جهاده؟ میخوان برن جهاد جبهه؟ میگه نه، یک کسی آمده میخواد پیامبر رو بزنه. حضرت فاطمه سلام الله علیها اشک تو چشماشون جمع میشه، میگن یک کسی میخواد پیامبر رو بزنه، چطور دلش میاد پیامبر رو بزنه؟ میگه خود پیامبر فرمودن قصاص کنه. حضرت فاطمه میگه حسن و حسین اونجا نیستن که ایشون به جای رسول الله حسن و حسین رو بزنه. میگه پیامبر گفتن باید خود منو بزنه و با همو تازیانه هم بزنه. حضرت فاطمه گریه میکنن و تازیانه رو میدن و میاره ایشون رو جلوی کل مسلمین ایستادن. اون میگه که من برهنه بودم، شما لباس تنتونه، من بخوام قصاص کنم باید مثل هم خودت باشه. پیامبر پیرهنشون رو میزنن بالا، میگن همون جایی که زدم هر طور بزنی بزن، قصاص کن و منو ببخش.
پیامبر نمیگه من تو رو زدم، میگه ولی تو میگی بزن، که اینم زرنگ بوده، کلش اینا برنامه بود دیگه. پیرنو که میزنه بالا میاد کتف پیامبر رو میبوسه، میگه آقا من کجا خواستم بزنم، من خواستم یه بهانه پیدا کنم ببوسمت. اینه وضعیت. کجا تو اگر قبول کنی پیامبر به کسی فحش داده، بعدم گفته ای آقا حالا یه چیز از دهنمون در رفت، خدای منو ببخش اشتباه کردم، به اینم پاداش خیر بده. آقا این روایت هم از این طرف ساختن که بگن این پیغمبرتون هم همچی پیغمبری هم نیست، همچی یک پیغمبری که به همه حرفاش استناد بکنید نیست. ببینید عبدالله ابن امرئاس میگه من هر چه از دهان پیامبر بیرون میآمد مینوشتم. این در سنن دارمی و در منابع برادران اهل سنت. شیعه به روایات ایشون استناد نمیکنه، چنان که به روایت امرئاس هم قبول نداره. در منابع بعضی برادران مسلمان ها. حالا این ای عبارت چیه؟ میگه که من هر چه از دهان پیامبر بیرون میآمد مینوشتم. قریشیان، قریشیان یعنی کی؟ یعنی همین مسلمان ها دیگه، کفار که نه دیگه، یعنی خیلیشون از همین اصحاب هم بودن. قریشیان مرا از این کار نهی کردن و بعضی از اصحاب پیامبر به من گفتند تو هرچه از زبان او میشنوی مینویسی؟ گفتم آری، پیامبر خداست. گفت او که بشری بیش نیست، مثل همه ما عصبانی میشود و گاه در هنگام خوشنودی یا خشم چیزی میگوید، تو آنها را هم مینویسی؟ میگه که من گفتم ای راست میگه، خب من همه چیزی که نباید بنویسم ولش کردم، مدتی ننوشتم. بعد وقت رفتم پیش پیامبر، پیامبر رو دیدم، همین قضیه رو نقل کردم، گفتم آقا من هرچی از شما میشنیدم مینوشتم، ولی که به من گفتن که همه رو ننویس. میگه پیامبر فرمودن که بنویس، هرچه از من میبینید و میشنوید بنویسید، سوگند به خدا اون که جانم در دست اوست، از این دهان جز حق بیرون نمیآید. اسمت یعنی همه دیگه، یعنی محال باطل بگی. خب از اونم روایت، از اونم هر چی که پیامبر علیهش حرف زده بود به نفعش حدیث ساختن، هر کم پیغمبر به نفعش چیزی گفته بود به نفع دشمنان اویم رفتن عین همو حدیثو گفت. ببینید من الان نمیخوام داوری کنم راجع به علی معاویه این حرفا اینا، ولی اینو بدونیم عین عباراتی که شیعه و سنی در منابعشون گفتن که پیامبر گفته راجع به علی هر چی گفته یا راجع به حسن و حسین، این اونا رو در زمان حکومت خود معاویه، تا قبل از اون یه احادیث جایی نقل شد نشده بود، از زمان خلافت معاویه این یه احادیث نقل شده. مثلا پیامبر گفتن حسین اون منی و انا من حسین، حدیث داریم معاویه تو منی و انا من معاویه، تو روایت داره دیگه، روایت نقل شده که بله پیامبر بودن دو معاویه، پیامبر فرمودن یا معاویه انت منی و انا منک. خب برای چی آخر؟ انا منکش برای چی؟ انا منک برای چی؟ خب ایشون صحابی پیامبر، سال آخر، دو سال به آخر عمر پیامبر مسلمان شده و تا اون موقع با اسلام با پیامبر داشتن می جنگیدن اینا. چجوری که هرچی راجع به حسین گفتن راجع به جعل احادیث؟ من فقط دو تا روایت بگم. بین شیعه ما داریم این روایت رو، اینایی که ور می دارن یک کتابه متاسفانه الان در جامعه ما رسم شده. آقا سابقا وقتی کسی حدیث از پیامبر یا ائمه اهل بیت می‌خواست نقل کنه باید اجازه داشت از استادش. شما الان ببینید بزرگان حدیث ما اول کتاب حدیثشون می‌نویسن، میگه من اجازه دارم از استادم، کی؟ او از استادش، از استادش، از استادش، از استادش، ای که این 35 حدیث را نقل کنم. 35 تا حدیث همینا رو من حق دارم نقل. یه چیزی به نام اجازه حدیث بود. حدیث فهمش گاهی اجتهاد میخواد، سندشو باید بدونی، جاشو بفهمی. الان چی شده که احادیث ضعیف، قوی، درست، غلط همینطور چاپ شده تو کتابا، هر کم برمیداره دست میکنه اینجوری از تو کتاب خونه یک کتاب برمیداره، قرعه کشیه، بعد فال میگیره یک صفحهشو باز میکنه، بعد دستشو میذاره روی حدیث، بعد میره تو جلوی همه میخونه. بابا این حدیث سندش کو؟ معناش چیه؟ او روایت دیگری توی باب دیدی یا ندیدی؟ با قرآن آشنایی یا نه؟ اهل درایت الحدیث هستی یا نیستی؟ هزار تا مسئله است. سابقا یک عالم درجه اول اجازه میگرفت برای نقل حدیث، حالا دیگه جهال هستن و اجازه هم نمیگیرن. بین شیعه مسئله ما هر چی تو کتابای شیعه به نام شیعه روایت میشه از اهل بیت، اینا حرفای درستی نیست لزوما. بخشش هم که درسته باید درست فهمیده بشه. تو روایت دیگه، حالا من فقط دو تا مثال بزنم. یکی از کسانی که حدود 1500 حدیث از پیامبر نقل کرده، که الان تو بعضی منابع هست همه جا میگن. 1500 حدیث از پیغمبر. جناب ابان ابن فیروز ابو عیاش غلام آزاد شده عبدالقیس ابو اسماعیل بصری که ریشه ایرانی هم دارهش. بعضی از حدیث شناسان بزرگ اهل سنت در مورد ایشون میگن اگر زنا کنیم بهتر از آن است که از این فرد حدیث روایت کنیم. این عبارت یک منابع اهل سنت. من نوشیدن کتاب تاریخ بغداد و کتاب میزان الاعتدال، تاریخ بغداد صفحه 201 جلد 6، میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 71، میگه که من نوشیدن ادرار الاغم را ترجیح میدهم بر روایت کردن از این آقا. ادرار خرم و سر میکشم اما از این آدم حدیث نقل نمیکنم. اینقدر واضحه که این دروغو و فاسده. خب این آدم 1500 جمله از پیامبر نقل شده، سندش این آدمه که بعد از اختلافات مذهبی، اختلاف در تفسیر قرآن، اختلاف در عقاید سر همین روایات به وجود میاد. طرف میگه ای پیغمبر اینو گفتن، خب پس دیگه توحید اینه، نبوت اینه، فلان اینه، قیامت اینجوریه. ابراهیم ابن حدبه میگه شخصی کذاب و خبیث است، روایات بسیاری را از قول انس ابن مالک جعل کرده است. کی بوده این؟ میگه این در بصره رقاص بود. گوش کن، اینا شدن دینسازان ما. وی در بصره رقاص بود و برای رقاصی به مجالس عروسی دعوت میشد و میرقصید و شارب الخمر بود و تا سال 200 هجری عمر کرد. بعد از یک مدتی گفتن ایشون مذهبی شده و میرفت مجلس به مجلس روایت از پیغمبر نقل میکرد. اون قبلی هم تهذیب و تهذیب بود سندش. این باز دوباره تاریخ بغداد. احمد ابن حسن ابن ابان مصری از بزرگان اساتید تبرانی، شخصی کذاب که احادیث را بر افراد ثقه جعل میکرد و به دروغ با آنها نسبت میداد. یعنی شما وقتی حدیث رو میخونی، اونایی که میگه از پیغمبر نقل کردن اونا آدمای درستی هن. از اصحاب پیغمبر هن. آدم صادق و سالمی هم بوده. مثلا میگه ابن مسعود از پیامبر نقل کرد فلان که، اما این بقیهشه که داره نقل میکنه تا ابن مسعود، اینا همش دروغه. گاهی میگه سلسله سند درسته ها، یعنی سلسله سند معتبر است اگر واقعی باشد، ولی کلش دروغه. یعنی میگه از کی شنیدم، از کی این آدما رو که نگاه میکنیم اینا همه آدمای حسابی هن. اما کل خبر اصلش دروغه، همچی چیزی رو اونا نقل نکردن. میگه ایشون احادیثی را بر افراد ثقه جعل میکرد. کتاب تذکرت الموضوعات صفحه 65 و کتاب میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 41. احمد ابن خلیل نوفلی قومسی شخصی کذاب، از کسانی نقل روایت کرده که وجود خارجی نداشتن. ایشون روایت کرده آقا اسم 5 نفر از اصحاب رو آورده، اصلا اینا اصحاب پیامبری، به اینام وجود نداره در تاریخ. میگه من از فلانی فلان فلان فلانی که صحابی پیامبره از پیامبر شنید. در هیچ کتاب رجالی و حدیثی و تاریخی اسمی افراد نیست، اصلا اصلش دروغه. احمد ابن محمد ابن مغلس ابو عباس حمانی همطور میگه جعل کننده احادیث بود و این حدیث شناس اهل سنت داره میگه، میگه جعال حدیث بود و من بین کذابین شخصی بی حیاتر از او ندیدم. تو چشمت نگاه میکنه دروغ میگه. احمد ابن محمد ابن عمرو ابو بشر کندی مروزی ساکن بغداد، او البته فقیه بود و با اهل بدعت مبارزه میکرد، حافظ قرآن بود و خوش لهجه، ولی چند احادیث مهم را از به دروغ از پدر و جدش و غیر آنها نقل کرده و خود وی در جای این احادیث ساختگی چند تا جعل کرده. بعد ازش گفتن که چرا خب شما این کارو میکنید، شما آدم متدین، حافظ قرآن، مؤمن، دلسوز، فقیه، شما چرا آخر؟ حالا او طرف رقاص بوده، شما چی؟ میگه که احادیث ساختگی نسبت میدهد، میگه به خاطر اینکه وی از کسانی بود که متنها را جعل میکرد، سندها را برمیگرداند و باید از او پرهیز کرد. از او میپرسیدن چرا این کار کردی؟ میگه برای که دل شنونده رو نرم کنم، برای که من میترسیدم یه عده‌ای منحرف بشن. گوش کنین، دلسوزانه جعل حدیثی دلسوزانه هم داشتیم. میگه میترسیدم منحرف بشن یه عده‌ای. بعد وقتی هرچی من بهشون میگفتم گوش نمیکردن. بعد گفتم آقا قال رسول الله اینجوری، طرف میگفت خیر اگه پیامبر گفتم که خیر. خب این کتابم سندشو اینم عرض بکنم، کتاب المجروحین. مجروح یعنی همینایی که جرح میشن به لحاظ سندی، تعدیل نمیشن، یعنی اینا سالم نیستن. صفحه 156 جلد 1 ایشون میگه که اون میگه که شاید بیش از خدا، شاید آدم بدنش میلرزه از ترس. شما میدونین این چیز رو، این ملحد زندیقی که زمان امام صادق بود، بله، ابن ابی العجا رو نقل شده که وقتی داشتن اعدامش میکردن، چون این به نفاق یه مدت انتظار به اسلام میگرد، سن جل حدیث رو فتنه میکرد، بحث علمی دیگه نمیکرد اون اواخر، این حکمشو حکومت بنی عباس حکم اعدامش دادن. بعد که داشت اعدام میشد نقل شده که رو چوبه دار اعلام کرد من که کار خودم رو کردم، شما میخواید منو اعدام بکنید بکنید. من طبق یک جامن دیدم 4000 که من همین رو ترجیح میدم، چون در یک جای دیگه دیدم 40000 که این دومی اتفاقا سندش معتبرتره، که میگه ایشون 40000 حدیث از قول پیغمبرتون من نقل کردم که الان تو بازار و کوچه و بازار میشنوم دیگران دارن برای هم نقل میکنن. حالا من میگم شاید 4000 درست باشه. ایشون میگه بیش از 10000 حدیث را به افراد ثقه به دروغ نسبت داد که من بیش از 3000 از این احادیث را نوشتم، در حالی که شک ندارم خودش آنها را ساخته است، ولی چون با قرآن و سنت نزدیکتره مضمونش، این 3000 تا رو دیگه نوشتم و الا در این 3000 تا هم من شک دارم و قبول ندارم. خب میگه ایشان محدث بود، ضد بدعت گذاران بود، برای در اینها حدیث جعل کرده. احمد ابن محمد ابن قالب باهلی ابو عبدالله، نیمه قرن 3 هجری، ایشون زاهد بوده، اهل زهد بوده، اهل دنیا نبوده، در بغداد، ولی جاهل حدیثه با نیت خیر. حافظ ابن عدی درباره او میگوید، کتاب باز تاریخ بغداد جلد 5 صفحه 79، المنتظم جلد 5 صفحه 95، میگه که من از ابو عبدالله نهاوندی در حران در مجلس ابو عروبه شنیدم که میگفت از غلام خلیل پرسیدم این همه روایاتی که از قول رسول خدا آراسته و نقل میکنی چیست؟ تو کجا پیغمبر دیدی؟ کجا یه اسنادی دیدی؟ یه چیزایی نقل میکنی که هیچ کس نقل نکرده؟ پاسخ داد اینها را میگویم تا به وسیله آن مردم در مسیر ایمان بمانند. یعنی حدیث جعل میکنه که مردم مؤمن بمانند. و جالبه که این آدم چون زاهدم بود منافع مادی هم نمیخواست، میگفت برای حفظ دین حدیث جعل میکنم. ایشون وقتی از دنیا رفت در مدینه، بازار مدینه اعلام عزای عمومی کردن و جنازش رو تشییع کردن، بردن بصره هم تشییع کردن، اونجا دفن شد و یه قبه ساختن روی قبر ایشون در بصره که شاید الان هم باشه، من دارم از قول ابن جوزی نقل میکنم. اون زمان اون میگه قبه رو ساختم و ایشون شده یک فرد مقدس، زاهدم بوده، به قصد خیرخواهی جعل حدیث میکرده. خب حالا بحث ما اینه که آیا شما میفرمایید که آیا از دل بعضی روایاتر نیاوردن بعضی از این فیلم ها و آیات شیطانی؟ چرا بعضی هاش همینطوره؟ البته اونا اگه اینا هم نبود کارشون رو میکردن. نظر جناب عالی در مورد کوتاه آمدن در خصوص برخی عقاید مذهب جهت حفظ تقریب و اتحاد مسلمین چیست؟ زیرا در موارد و عقاید اختلافی مواردی احساس می شود مثل حضرت زهرا یا ام المؤمنین عایشه. ببینید این مباحث هم اولا باید تاریخ رو درست و دقیق خوند. خیلی ابعاد مختلفی از آنچه که در تاریخ نقل میشه قطعی و متواتر و اجماعی و اینا نیست. یک نقلیه در یک کتابی. اینو باید درست فهمید. اونو باش چطور برخورد کرد؟ اما یک چیزی که قطعی است، مثلا از امیرالمومنین خودشون گفتن، حضرت فاطمه گفتن، اونجا یه جور دیگه باید برخورد کرد. این یک نکته. نکته دوم در این باب که بالاخره کسی بخواد تاریخ صدر اسلام رو دقیق بخونه، بالاخره توش اختلاف میاد بیرون، بلکه اینا اختلاف داشتن تا حد جنگ، جنگیدن هم دیگه. اصحاب پیامبر با هم جنگیدن دیگه. تعارف که نداریم که. خب اونجا هم که میرسی همه تاریخ رو خیلی‌ها نمیدونن. فکر میکنن دو تا صف بوده. یک طرف اهل بیت بودن، یک طرف اصحاب بودن. مثلا نمیدونن که در جنگ جمل در دو طرف جبهه هزاران نفر از اصحابن. اصحاب با اصحاب دارن میجنگن. حفاظ قرآن هم دیگر رو زدن. اینو اطلاع ندارن. یا مثلا درگیری امیرالمؤمنین با اینکه جناب عایشه آمد درگیر شد، جناب طلحه و زبیر و عایشه اینا آمدن درگیر شدن با امیرالمؤمنین، اینها رو اطلاع داره. اما اطلاع ندارن که طلحه و زبیر و جناب عایشه در قضیه عثمان مواضعشون چی بوده. یعنی جملاتی داره جناب عایشه در مورد عثمان که من جرئت نمی‌کنم بگم. در تعابیر اهل سنت و شیعه هست، در تعابیر اهل سنته، چه برسه به معاویه؟ عایشه علیه معاویه حرف داره. میدونید حتی در بعضی منابع هست که جناب عایشه رو معاویه کشت. من یک شعری همین اواخر دیدم از سنایی، سنایی غزنوی که الان به لحاظ مرزبندی های فعلی افغانی حساب میشه، غزنه و اینها، و ایشون هم اهل سنته. سنایی شعری داره علیه معاویه و او رو میگه که، چون نقل شده که جناب عایشه در چاه افتاد از دنیا رفت، سنایی در اون شعر میگه که معاویه و عمال معاویه عایشه رو در چاه انداختن، جناب عایشه رو، و از بین بردن. و شعری هم داره در این باب که اون کسی که به همسر پیامبر رحم نمیکنه و میکشه و اون شهید و اون قتیل فلان. خب این مسائل از خیلی اطلاع نداره. طلحه، زبیر، عثمان، اینا همه عشره مبشره، بهشتی، همه صالح. خب جناب طلحه و جناب زبیر در شورشی که به قتل عثمان انجامیده حضور مستقیم داشتن. یا سر قضیه سقیفه، خب جناب زبیر شیعه منتقده بهش به خاطر که با علی بن ابی طالب درگیر شده، شیعه به جناب عایشه منتقده، اما همسر پیامبر، یک همسر پیامبر جناب ام سلمه است، یکی هم جناب عایشه است. جناب ام سلمه و جناب عایشه، برید بخونید مکاتباتشون رو، قبل از جنگ جمل با هم اختلاف و بحث میکنن. ام سلمه، برید ببینید اینا رو، نمیدونن خیلی تاریخ ها رو. جناب ام سلمه مکاتبه داره با جناب عایشه و شاید هم در سفر حج شاید مصاحبه و مناظره هم داشته باشن. مضمونش اینه که جناب ام سلمه به جناب عایشه میگه که شما مگر یادت نیست که پیامبر در این مورد چی گفتن، در مورد علی چی گفتن، در مورد چی گفتن فلان، شما مگر یادتون نیست پیامبر فرمودن که مثلا بیرون نیاید، درگیر نشید تو مسائل و فلان. جناب عایشه تکذیب نمیکنه، میگه بله چرا، ولی مثلا اینجا اونجا نیست فلان. حتی در روایت برادران اهل سنت نقل شده قبل از جنگ جمل یک شب صدای زوزه سگهای اون منطقه به گوش میرسه. بله، بعد جناب عایشه خودش یه مرتبه تنش میلرزه و متأثر میشه، میگن چی شد، فکر میکنه مثلا عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن طلحه اونا فکر میکنن ایشون مثلا ترسیده، میگن ایشون میگه که نه، یه لحظه یاد روایت از پیامبر افتادم. یا بعضی از اصحاب نقل میکنه. خب در جنگ جمل برادر خواهر تو دو تا جبهه دارن با هم میجنگن، دو تا پسر و دختر جناب ابوبکر دارن با هم میجنگن دیگه، درسته یا نه؟ در جنگ جمل دختر جناب ابوبکر، جناب عایشه، اون وره کی، این وره محمد ابن ابی بکر پسر جناب خلیفه، این وره برادر تو این طرفه، خواهر اون طرفه. که وقتی در جنگ جمل اونا شکست میخورن، حضرت امیر میفرمان جناب عایشه رو با احترام تمام مراقبتون، بعد میان با حضرت امیر با جناب عایشه گفتگویی داره که این در منابع سنی و شیعه نقل شده که ایشون به جناب عایشه میگن که چرا شما این کارو کردی، من که طبق هم سنت پیامبر. خب حالا این نمیخوام دیگه واردش بشم. خب این بحثا شده و بعد ایشون رو با 40 محافظ برمیگردونن که بعد جناب عایشه میگه که بله، حرم پیغمبر رو داده دست 40 نامحرم، ناموس پیغمبر رو دست اینا. باز اونجا نقل شده از حضرت امیر که، و اینکه خود برادر جناب عایشه از طرف حضرت امیر میاد با ایشون، حضرت امیر میگن شما مراقب خواهرتون باشید، میاد با ایشون صحبت میکنه و میگه که چطور شما وقتی که از مدینه رفتید مکه و از مکه بین این همه آدم نامحرم آمدید وسط جبهه، اونا محرم بودن مگر، حالا با 40 تا محافظ که داریم میرین اینا نامحرمن، ضمن اینکه این 40 تا همه خانومن، لباس مردانه پوشیدن، 40 تا خانم آموزش دیدن که شما رو باید با احترام برگردونن که کسی متعرض شما نشه. اگر بخواید تاریخ صدر اسلام رو بکاوید اینقدر مسائل هست که شما خواهید دید وسطاش اصلا گیج میشین که چی به چی بود. ما نمیدونیم بعد چقدر تاریخ‌های درست چقدر غلط. آقا سر قضیه سقیفه بنی ساعده مگر جناب ابوذر شمشیر نکشیده علیه جناب عمر؟ خب جزو اصحاب پیامبرن، همشون هم از اصحاب نزدیک پیامبرن. خب تو سقیفه جناب عمر بیعت میگیره برای جناب ابوبکر، اصحاب 3-4 دسته شدن. یه عده گفتن چرا از مکیا و مهاجرین باشه، از انصار باشه، اگه ما انصار نبودیم که شما کاری نمی‌کردید. خود انصار 3 دسته شدن، یکی میگفته فلانی از انصار، یکی میگفته فلانی، یکی میگفته فلانی. در مکه خود اونا چند دسته شدن مهاجرین؟ خب برید بخونید، اینا رو تاریخ خیلی‌ها نمی‌دونن درست واقعیت تاریخ. البته همه اینا هم قابل انقلته که اون سندش کو، این سندش کو. آقا بعد از قضیه سقیفه جناب ابوذر، جناب سلمان، جناب مقداد، جناب بلال، اینا هیچ کدوم بیعت نکردن. خب اینا هم اصحاب درجه اول پیامبرن، اون مؤذن پیامبره. سلمان کسیه که پیامبر میگه سلمانون منا اهل البیت، جزو خانواده ما، جزو اهل بیته. اینا مگه اصحاب نیستن؟ بعد اتفاقات میفته، زمان خلیفه سوم جناب عثمان جناب ابوذر رو چون انتقاد میکنه تبعید میکنه. جناب ابن مسعود که مسئول بیت المال خلیفه سوم اعتراض میکنه به خلیفه، درگیر میشه، کتک میخوره و با او کتک از دنیا میره. بلال مؤذن پیغمبر زمان خلیفه دوم تبعید شده. خب اینا اصحابن دیگه، بلال از جزء اصحاب، عمر ابن خطاب اصحاب، عرشبت که ابوذر اصحاب، همه اینا اصحابن دیگه. خب اختلافات هم بوده. ابو سفیان بعد از این که بیعت با جناب ابوبکر انجام شده، این تو منابع اهل سنت نقل میشه، ابو سفیان آمده، الان ابو سفیان هم پیش اکثر اهل سنت محترمه دیگه، ابو سفیان آمده پیش، ببینین، زبیر علیه جناب زبیر علیه جناب ابوبکر و عمر شمشیر کشیده وقتی که بیعت شده با جناب ابوبکر. زبیر اعلام کرده بیعت باید با علی بشه. حضرت امیر اشاره میکنن به جناب زبیر که شمشیر تو غلاف کن، جنگ داخلی نمیخواد را بندفته. عمر ابن خطاب شمشیر زبیر رو میگیره به زانو میشکن. سلمان فلان، مقداد میخواد اعتراض کنه، حضرت امیر میگه ساکت و فلان. خب حالا ابو سفیان آمده، اینا رو تاریخ صدر اسلام نمیدونن مردم، گزینشی یه چیزایی رو همه میگن همینطور. بعد سالها نشست و اینا کار کرد، وقت سندای اینا یکی نیست. ابو سفیان آمده به امیرالمومنین، به علی ابن ابی طالب، گوش کنی رو، ابو سفیان آمده پیش علی ابن ابی طالب میگه خلافت حق ابوبکر نیست. نمیگه به خاطر استدلالای حضرت امیرا، یه چیز دیگه میگه، میگه برای که قبیله اینا جزء قبائل شریف قریش نیست، قبیله من و تو مهمتره، لذا من با تو بیعت میکنم که تو خلیفه بشی، نذاریم ابوبکر و عمر و اینا بشن. چرا؟ برای که قبیله اونا قبائل به لحاظ نژادی و فخر قومی قبائل درجه پایینن. این حرف ابو سفیان به علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب سلام الله علیه چی جواب میده به ابو سفیان؟ میگه از کی تا به حال جناب علی دلسوز اسلام شدید؟ از کی تا حالا تو دلت برای اسلام میسوزه که میخوای من برم با ابوبکر و عمر بجنگم؟ مسئله بین من و ابوبکر مسئله است، مسئله من با تو مسئله دیگری است، و این رو بدون، تو نمیتونی منو با اینا درگیر کنی، چون من از شخص پیامبر شنیدم، به من پیامبر فرمودند که علی بعد از من، مثلا حالا این روایتی که شیعه نقل میکنه از حضرت امیر دیگه، بعد از من مثلا خلافت حق توست، اما اگر به سراغ تو نیامدن و با بدون خون ریزی و درگیری تسلیم تو نشد، تو درگیر نشو و سکوت کن برای خدا. خب این حضرت امیر نقل کردن، از حضرت امیر نقل شده روایت. حضرت امیر فرمودن پیامبر در آخرین لحظه به من گفتن، چون حضرت امیر ایشون رو غسل و کفن و دفن کردن و اینا و قرآن رو جمع کردن و اینا، پیامبر فرمودن وقتی از دنیا رفتم من رو کفن کن و بنشون، غیر از خودت هم کسی نباشه، پیکر منو بنشون و گوشتو بیار کنار دهان من و هر چی میگم بنویس، بعد از فوت، بعد از رحلت. یا از تعمیر میگه پیامبر به من گفتن تو مثل کعبه ای، مردم باید بیان سراغ کعبه، کعبه نباید بره سراغ مردم. اگر مردم آمدن بعد از من با تو بیعت کردن، کردن، اگر نیامدن تو سکوت کن. خب خود حضرت امیر اینا رو نقد کرده، ما که نمیتونیم بگیم علی بن ابی طالب دروغگوست، که در همه منابع شیعه و سنی گفت، از قول پیامبر نقد میکنن که علی در عمرش دروغ نگفته، نخواهد گفت، صادق فعلا. خب روایت دیگه هم در منابع دیگه هست، راجع به اصحاب دیگری هم هست. خب اینجا تناقض برمیخوره، چیکار کنیم حالا؟ حالا ما شروع کنیم فحش بدیم، تکفیر کنیم، اهانت کنیم به اونا؟ اون زمانی که گذشته رفته دیگه، الان که حکومت علی و حکومت ابوبکر اومد دیگه مطرح نیست که، تمام شد رفت. خود علی ابن ابی طالب هم گفت من فکر نمی‌کردم این کار بشه با ما، چون اینا همه می‌دونستن قضیه چیه، اما بعد از پیامبر تصمیم گرفتم اول مقاومت و مخالفت بکنم. اما بعد از یه مدت، این عبارت از تعمیرتون نهج البلاغه هست، در روایات قطعی دیگه هم هست از تعمیر، این اتفاقا دعوت تقریب، شعار وحدت و تقریب اینه، حضرت امیر گفتن که من حق من است این قضیه، ولی من درگیر نمیشم، سلاح بر نمیدارم، جنگ داخلی بین مسلمین راه نیفته. این عبارت از تعمیره. فرمودن ترسیدم، من اول مخالفت و اعتراض کردم، ولی بعد ترسیدم جنگ داخلی بشه بین مسلمین و بین اصحاب و مسلمونا خون همدیگه رو بریزن، و بعد اینا همه تازه مسلمونا بگن به به این چی دینیه که تا پیغمبرش رفت اصحاب درجه اولش دارن با هم میجنگن، این دامادش او داماد چه قبول نداره؟ خب جناب عثمان زنوره اینه دیگه، اگر علی یک بار داماد پیغمبره، حضرت علی علیه السلام جناب عثمان دو بار داماد پیغمبره، ایشون که دو بار داماد پیغمبره، این هم که یک دور، این پسر عموشه، او هم طلحه هم که باید پسر عمه ایشون، اینا همه هم که هم قوم خیشن، هم همه با هم بودن تو یک جبهه با هم میجنگیدن، تا پیغمبر رفت شروع شد بکش بکش سر قدرت. این عین عبارت حضرت امی، حضرت امی فرمود من دیدم حق با منه اما مصلحت مسلمین اینه که من سکوت کنم. این حضرت امیر سلام الله علیه راضی نیست به این کار، این خیانت به حضرت امیره، برای که خود حضرت امیر تو همین شرایط به خاطر اسلام و مسلمین و وحدت سکوت کرده، حتی انتقادم میکرده ولی مشورت میداده. آقا جناب عمر خطاب بخواد برات جبهه جنگ با ایران ساسانی ها، میاد به علی ابن ابی طالب، اول میگه فرمانده سپاه بشه امیر علی ابن ابی طالب، حضرت امیر نمیپذیرن، بعد خودش میخواد بره، حضرت امیر بهش میگن که جناب علی جلوی صف رزمنده ها نیست، شما بالاخره الان رهبر جهان اسلامی، اون جلو نیست، چون خب عمر ابن خطاب میخواست خودش بره بجنگه، زمان عمر خطاب از ایران تا فلسطین به جهان اسلام ملحق شده، اینا کارهای مهمیه دیگه، زمان بیشترین فتوحات زمان عمر بوده، عمر ابن خطاب بوده، زمان عثمان هم شده، جناب عثمان هم شده، زمان هم. خب حضرت امیر با اینا اختلاف داشت، حضرت امیر با جناب ابوبکر، جناب عمر و جناب عثمان سر خلافت اختلاف داشت، این دیگه کیه که ندونه، ایشون میگفت حکومت و ولایت بعد از پیامبر حق منه به این دلایل، و خود پیامبر هم گفتن همتونم میدونید اینا. خب حالا نشد چیکار کنه؟ آقا شما میفهمید ما الان چیکار کنیم که اختلاف نشه؟ همون کار علی ابن ابی طالب رو بکن، ایشون صاحب حق اوی دیگه، صاحب حق علی ابن ابی طالب، خود علی ابن ابی طالب میگه به خاطر ای که مسلمین به جان هم نیفتن، از قول ما شیعه البته صاحب حق علی، اهل سنت میگن نه خیر، حق من منسوسی وجود نداشته، کی صاحب حقه؟ هر کسی که آمده اونجا به اون شکل آمده. شیعه ما میگیم آقا علی ابن ابی طالب، یعنی هر کسی که مسلمین باش بیعت کردن مثلا اجماع شده اصحاب اینا، او آمده، لازم نیست وصایت نص پیغمبر لازم نیست. خب حضرت امیر حرفش شنید، صاحب حقم بود، چی گفت؟ اعتراض شو کرد، دلسوزی هم کرده به خلیفه، به خلیفه، به عمر ابن خطاب میگه جلوی سپاه وای نایستید، الا تیر میخوری کشته میشی تو جنگ با کفار، و بعد کل سپاه اسلام از هم میپاشه، میگن رهبرمون کشته شد، شما جلو وای نستو برو عقب که تیر بهت نخوره. یعنی چی؟ یعنی ما دلسوز اسلام و مسلمینیم، به شما منتقدیم اما مشورت میدیم، کمک میکنیم. تو قضاوت ها بارها نقش شده، جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان نمیتونستن مسائل حل کنن، یا خودشون میگن، اینا که میگم روایت منابع اهل سنت، میگفتن بگید علی بیاد، خب ایشون هم نمیگفت نه خیر دیگه ما غر کردیم، میخواست حکومت نما، چرا از ما دیگه غریم با شما، گفت غر غر تا روز قیامت، اینجوری که نمیگفتن که دیگه، میگفتن خیلی خوب آقا جون ما اونجا اشغال داشتیم، اینجا مسئله اینه. بنابراین میشود به تمام مسائل پرداخت، دو تا اصل رعایت کنیم. عرض من تمام. یک، مخاطب کیست؟ شما نباید مسائل اختلافی فقهی اصولی تاریخی رو بکشونی تو عوام که نمیدونن مسئله چیه، این فقط گوش میکنه ببینه کجاش چی گفتی، یک دنبال 4-5 تا کلمه میگرده، مثل اینایی که میان به نفع یا علیه فلسفه تو رسانه عمومی بس. مسائل دقیق تخصصیه، گوینده باید متخصص باشه، شنونده باید متخصص باشه، اینا تو دپارتمان‌های تخصصی باید بس شه. این یک. مطلقا عقیده ندارم بحث‌های تخصصی علمی با مخاطب عام و کوچه خیابون کوچه بازار باید مطرح شه، به خصوص مسائل اینجوری که به مذهب و ایمان افراد مربوطه. بالاخره یکی از بچگی تو خونه میشنوه جناب عایشه ام المؤمنین، یکی از بچگی تو خونه میشنوه جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها، او کوچکترین تحمل نداره که یه وقتی به جناب میگه تو چطور تو میگی تو جنگ جمل اشتباهات، یعنی چه اشتباه؟ ام المؤمنین مگه اشتباه میکنه؟ ولی آقا ام المؤمنین دیگه هم جناب ام سلمه خب ایشون این گفته، بعد آخرش چی میگه؟ مجبوری چی میگه؟ بگه آقا هر کی در صدر اسلام هر چی گفته و هر کاری که کرده خوب کاری کرده، اجتهاد کرده، به من و تو چه مربوط؟ خیلی خوب، این خوبه برای که بگیم آقا دهن منو ببنده، ولی این راه وحدت نیست، چون جلوت میگه که میگه دیگه، میگه آقا الان این چیزا میگه آقا یزید حسین را در کربلا کشت، حسین ابن علی اجتهاد کرد، جناب یزید هم اجتهاد کردن، دو تا مجتهد با هم بحث کردن، متأ بحثشون تیز بود، خیلی سر بچه 6 ماه رو برید، اینجوری بحث کردن. خب الان همین میگه دیگه، آقا باید بگی که بالاخره ما یک داوری داریم، من شیعه نمیتونم بگم یزید و حسین هر دو اجتهاد کردن، نمیتونم بگم، من شیعه نمیتونم بگم علی و معاویه هر دو حق گفتن، به تو چه مربوط، فضولی نکن، نمیتونم بگم، اما حق ندارم بگم که تمام مسلمانانی که حالا مسلمانای اهل سنت طرفدار یزید هم نیستن جز یک اقلیتی، من نمیتونم بگم همه مسلمانانی که امروز میگن علی ابن ابی طالب ولایت خلافت بلا فصل حق شرعی نسبی الهیش نبوده، اینا همه کافرن، نمازجوهاشون باطله، همه هم حروم زاده ان. حق نداری تو بگی خلاف قطعی شرع، خلاف قرآن این حرف. من عرضم با این روایت امام صادق ختم کنم. یکی از شیعیان آمد خدمت امام صادق گفت آقا من تو یک شهر و یک محله ای ام که اینا هیچ کدوم اهل بیتی نیستن، مثلا شیعه نیستن، من چیکار کنم با اینا؟ امام صادق علیه السلام فرمودن بهت میگم چیکار کن، به عیادت بیمارانشون برو، به خونه هاشون در تشییع جنازه امواتشون شرکت کن، به فقراشون کمک کن، در نماز جماعتشون شرکت کن، هر جا اونا هستن پن باید باش، یکی از اونا. اگر کسی آمد بعد اگر کسی آمد به تو سوال کرد گفت آقا عقیده تو چیه، یا اهانتی کرد یا تهمتی زد، شما خیلی مؤدبانه جوابشو بده. او هم اگر از جانت نمیترسی، اگر دیدید طرف بحث نمیخواد بکنه، کار داره دستش گرفته، گفته بگو ببینم در این مسئله فقهی یا کلامی نظرت چیه، اونجا فرمودن با یک دیوانه ای روبروی عاقل باش، بگو آقا هر چی که جناب عالی میفرمایید، شما چی میفرمایید، هر چی شما میفرمایید همونه. این تقیه معنیش چیه؟ یعنی وقتی یک دیوانه روبروی از هر مذهبی که هست، شیعه یا سنی یا هر مسیحی یهودیه، طرف اهل منطق نیست، چاقوی زامندار در آورده، مسلسل هم این دستش گرفته، داره از تو سوال جواب علمی میپرسه. سوال جواب علمی که اینجوری نیست، تو سلاخ خونه که سوال نمیکنه، سوال میشینن پشت میز تو سوال ما، بعدم میگن قبول نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.